أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتأه فيها طويلاً. تقديم بپیشگاه مطهر و نورانی امام زمان صلوات بلند ختم کنیم. شب پنجم ماه محرم و شبی که در خانه فرزند دلبند حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم، خداوند به برکت نام حضرت امام مجتبی علیه السلام انشاءالله حوائج همه مؤمنین و مؤمنات رو برآورده به خیر بگرداند انشاءالله. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرستید. عرض کردیم که آنچه که لشکر شیاطین به دنبالش هستن اینه که ما رو به سمت توهم ببرن. عالم توهم با عالم تعقل بسیار متفاوته و فاصله داره و شیطان به توهم دسترسی داره. ما جایی که از عالم عقل فاصله میگیریم، عالم عقل جایی است که نوری در وجود ما شکل میگیره که ما محاسباتمون فقط مادی نیست، محاسبت دنیایی و اخروی با همه. در نتیجه تصمیمات خاصیه، از نظر آخر از زمانی ها گاهی عجیب به نظر میرسه حتی، اما معنای برکت، معنای رزق و روزی، اینها معانی خاصی میشه توی بحث مثلا درآمد. توی ازدواج یه محاسبات دیگری وسط میاد که خداوند وعده داده کسی اگر قدم برداره برای ازدواج خداوند یغنهم الله من فضله. اینها چیزهایی است که آدمی که محاسباتش با نور عقل، نه محاسبات مادی، عقل نه به معنای عقل مستلکی یه نفر فکر میکنه مثلا تیزهوشان درس میخونه، نه، عقلی که هیئت اومده یا مطالعه کرده اینجا یه حرفی شنیده روی این حرف فکر کرده تبدیل به علم شده عمل کرده، آمیخته شدن علم و عمل با هم نوری تولید میکنه که بهش میگن نور عقل. اونجا وقت برای حفظ کردنش باید این رو ادامه بده، هی این نور بیشتر میشه. جناب ابوذر غفاری رو داشتن تبعید میکردن به ربزه، یه جای خشک و بی آب و علفی بود، حضرت امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن و امام حسین رفتن برای بدرقه، ممنوع کرده بودن حکومت که کسی حق نداره بره بدرقه. امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین رفتن بیرون شهر، او رو داشتن بدرقه میکردن، ابوذر هر کدومم یه نصیحتی کردن جناب ابوذر رو، و بعد ایشون یه جمله گفت، گفت یا علی اگر من رو به یه جایی بفرستن که زمین انقدر خشک باشه که نشه چیزی کاشت و آسمان انقدر خشک باشه که قطره‌ای باران نیاد، من ذره‌ای به دلم ترس و واهمه نمیاد. چرا؟ چون میدانم روزی من دست خدایی است که اون خدا، خدای شهر با خدای خشکی تفاوتی نمیکنه. خدا همون خداست، همون خدایی که تو شهره، همین خدای بیابونه. خب این رو بهش میگن عقل، این یه نوره، این با محاسبات دنیایی یه مقداری فاصله داره. هرچی هم جلوتر میریم سخت‌تر میشه باور این چیزا، به خاطر اینکه فاصله ها زیاد میشه از عملی که انسان رو به این نور برسونه. حالا وقتی انسان از این فاصله میگیره دچار توهم میشه. توهم جاییست که شیطان انسان رو هوا میزنه، میبره دیگه، رذایل اخلاقی پشت هم میاد، حسادت میاد، کینه میاد، همه اینا دیشب عرض کردیم از جنس توهماته. نتیجتا این که از مقام صدقی که در موردش داریم تو این ایام صحبت میکنیم فاصله میگیره. جایگاه انسانی جایگاه روراستی با خدا و صداقت با خداست. اون جایگاه صدق ویژگی هایی داره، ویژگی مهمش اینه که تعقل توش حرف اول رو میزنه، نه توهم. حالا اگه کسی بره تو عالم توهمات، یعنی تو عالم رذائل، کم کم تو محاسباتش دچار مشکل میشه. کسی که با خدا صادقانه برخورد نمیکنه، محاسباتش به هم میریزه. حداقلش اینه که اولویتاش به هم میریزه. میدونید که یکی از کارهایی که آسیب شناسی مؤمنین اینه، یکی از کارهایی که همیشه لشکر ابلیس انجام میده برای مؤمنین، اینا رو نمیتونه ببره تو عالمی که مثلا زنا بکنن، اینا رو نمیتونه ببره شرابخوارشون بکنه، اینا رو نمیتونه به بعضی از گناهان مبتلا کنه، اما میتونه اولویتاشون رو به هم بزنه. این اولویت به هم زدن خیلی سخته و خیلی خطرناکتر گاهی میشه، به خاطر اینکه آدمایی که مقابل سید الشهدا ایستادن یا بی تفاوت بودن که سید الشهدا علیه السلام رو به مقتل بردن، این آدما آدمای بدی نبودن از نظر ما، آدمایی بودن که اهل نماز و روزه و مسجد و نمیدونم روزه و زیارت و اینها بودن، منتها اولویتشون امام حسین نبود، اولویتش کلاس قرآنش بود. یه وقتی اگه بتونن اولویت ما رو خراب بکنن، یه جایی من باید بلند شم یه حرکت اجتماعی انجام بدم، دارم عبادت انجام میدم. این مفهومش عقب افتادن نیست، مفهومش سقوطه. یه وقتی باید یه حرکت فردی درست انجام بدم، درگیر یه کار اجتماعی بی خودم. اگه این امتحانه و از دست دادن اولویت در مورد ولایت باشه که حتما سقوطه. میدونید دیگه، یکی از این رؤسای جمهور یکی از این کشورهای اروپایی رو هم مثلا 7-8 سال پیش به جرم جاسوسی، رئیس جمهور بود اما نه یوگوسلاوی بود، کجا بود، به جرم جاسوسی برای آمریکا دستگیر کردن، رئیس جمهور مملکت رو به عنوان جاسوس گرفتن. بعد ایشون تو بازجویی ها اینا گفت من کار خاصی نکردم، آمریکایی ها از من دو تا چیز بیشتر نخواستن، دو تا کار انجام دادم، یک آدمای ضعیف رو بذار تو پستای حساس، آدمای قوی رو کنار نذار، یه پستی این گوشه کنار بهش بده که صداش در نیاد، چیزی که گاهی تو کشور ما اتفاق میفته. آدم متخصص یه جایی که نباید باشه، یه آدم هچل هفتی گذاشتن یه جایی که گلوگاهه، مثلا بهش گفتن که تو مادرت حضرت زهراست، کمکت میکنه، قبول کن این پستو، اونم گفته اه راست میگه، قبول کرد. مثلا اینجوری خب کشور ما خیلی کم پیدا میشه. این دو که خیلی مهمه اینه، گفته بودن که اولویت‌های کشور تو جابجا کن، یه چیزی که اولویت یکه ببر مثلا هشت، هشت رو بیار دو، دو رو ببر ده، اینا رو جابجا کن. چیز خاصی از من نخواستن، ما فقط یه سری مسئولین رو جابجا کردیم، یه سری هم اولویت‌ها رو جابجا کردیم. اولویت‌ها وقتی جابجا بشه، شما می‌بینی که وقتی تو گزارش کار میاد، می‌بینی مسئولین دارن کار می‌کنن، چقدر زحمت می‌کشن. ولی چون این اولویت‌ها درست ترسیم نشده، هدف گذاری‌ها درست نیست، چرخه نمی‌چرخه. پس تو می‌بینی این بابا همش داره زحمت می‌کشه، ولی چرخ کشور به جلو حرکت نمی‌کنه. توی کشور مملکت وجود ما هم این شکلیه. اگه کسی اولویت وجود خودش رو متوجه نشه، ممکنه یه جایی ثواب ببره، یه جایی کارایی انجام بده که کار خیره، اما حرکت به سمت خدا نمیتونه بکنه، هی در جا میزنه. اینجاست که اون پیچیدگی هایی که نور عقل باید بیاد کمک بکنه. همینجوری مثلا حالا ما ایت هم اومدیم فلان گناه هم کردیم، اب نداره بابا ببین مردم چه گناهی میکنن. نور عقل، نور عقل وقتی ضعیف بشه، شما هرچی هم کار خیر انجام میدی نمیتونی تشخیص بدی که کجا باید بایستی. حرفی که شنیدید بسیار حرف مهمیه. مأموریت بسیاری از شبهه ها هم همینه. این اصلا این اومده که اولویت های من رو بگیره. خیلی وقتا اصلا قرار نیست چیزی بزنه، فقط قراره که اهم و مهم رو عوض بکنه. بسیاری از دوگان سازی ها، دو قطبی سازی هایی که اتفاق میفته به خاطر اینه. اگه میاد میگه ایام محرم برید به فقرا مثلا کمک بکنید، چرا هیئت میگیرید؟ قرار جای اهم و مهم، دو تا کار خیره دیگه، میگه آقا فقیر اینم هیئت، کدومش؟ این ایام جای هیئته. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی هیئت رو داری به فقرا میرسی، اینجا برای فقرا پول جمع میکنی، اینجا شام میدی، فقرا میان کنار بقیه میشینن، اینجا شما میتونی آدم ها رو جمع بکنی، بسیج بکنی، اردو جهادی بفرستی، اینجا میتونی برای فقیر پول جمع بکنی، اینجا میتونی خیریه درست بکنی. خب الان همین هیئت سارلا در طول سال مرتبا داره کمک میکنه، یه سری خانواده هم تحت پوشش داره، تو همین ایام هم داره انجام میده. اگه هیئت نباشه و این جمع دور هم جمع نشن که اتفاقی نمیفته. بخواه باید اینا دور هم جمع بشن که برای اون فقرا. اون میاد اولویت رو میزنه، بعد من میگم آها راست میگه بابا، این پولا رو ببریم مثلا اونجا خرج کن. اونجا خرج کنیم یعنی هم اینو از دست دادی، هم اونو از دست دادی. این غیر از اون همه برکاتی است که نوری که اینجا پخش میشه، رفع شبهه‌ای که اینجا میشه، تولید ایمانی که اینجا اتفاق میفته، گناهانی که ریزش میکنه، بلاهایی که دفع میشه، این همه برکاتی که توی جلسات سید شهدا هست. اگه میاد میگه که آقا یا باید تعامل داشته باشی با دنیا یا فقیر میشی، خیلی وقتا این دوگانه سازی ها برای زدن اولویت هاست. حقوق حیوانات، نمیدونم فلان و و و، حجاب یا آزادی، این دوگانه سازی ها دوگانه هاییست که خیالیه خیلی هاش. یعنی شما وقتی تو بطنش میری میبینی که این حجابه با این آزادی منافاتی نداره، بعد مثلا این تعامل کردنه یا نکردنه با اون رزق و روزیه چیزی نداره. بعدم اصلا مگه ما تعامل نداریم با دنیا؟ دنیا وقتی میشه یک کشور، شبهات این شکلیه. یا مثلا میاد میگه آقا میخواد این اولویت رو از ما بگیره که ما نریم مطالعه بکنیم. تاریخ ما برای چی میخونیم؟ برای چی ما میریم زندگی اهل بیت علیهم السلام رو میخونیم؟ او هی میاد میگه که آقا برای چی آدمی که هزار سال پیش زندگی کرده، شما هی بهش فکر میکنید، براش گریه میکنید، براش سینه میزنید، مطالعه میکنید؟ میگه راست میگه آقا، مثلا هزار سال پیش بوده. حتی شماها نه، که از در بیرونتون بندازن از پنجره میاد تو جلسه امام حسین، نه، چون شما چشیدین یه مزه هایی رو، فهیه نوری گرفتین اینجا. خیلی وقتا محاسبه نیست، اون نور است.
بعد میبینی خودش این شبهه رو انداخته که تو چرا به آدمی که هزار سال پیش زندگی میکرده اینقدر میپردازی؟ بعد هر روز در مورد همون آدمی که هزار سال پیش زندگی میکرده هی یه شبهه میندازیم. آقا اگه خوب نیست فکر کردن، تو چرا هی میری مطالعه میکنی فکر میکنی که یه شبهه‌ای بندازی؟ پس این برای تو مهمه، اگه برای تو مهمه برای منم مهمه. پس چرا شخصیت سازی میکنی در مقابل او؟ فلان پادشاه رو میاری، خب اون پادشاه که 2000 سال پیش زندگی میکرده، خب اون که قدیمی تره. اگه بخوایم به این فکر بکنیم که چرا یه آدمی که 1000 سال پیش، خب این کوروش و اون نمیدونم خشایار و اون نمیدونم چی و اینایی که شما هی در موردشون حرف میزنی، بعضیاشون هم پسر خوبی بودن، کاری نداریم، اصلا چی کار داریم ما؟ ولی این استدلال غلطه که میگی 1000 سال پیش. خب اون که 2500 سال پیش بوده. زرتوش که خیلی بدتر قدیمی تر بوده. پس چرا تبلیغ مسیحیت رو میکنی؟ خب این که حضرت عیسی که قدیمی تر از همه این هست، اونم بالای 2000 ساله. پس موضوع چیز دیگه است. تو میخوای ذهن من رو ببری یه جای دیگه، برای اینکه من نرم مطالعه بکنم. مطالعه در زندگی اهل بیت علیهم السلام هم عبرت اخلاقی داره، هم عبرت عبادی داره، عبرت اجتماعی داره، عبرت خانوادگی داره. سیره اهل بیت رو مطالعه کردن و عبرت‌های سیاسی مهمی داره که اونو نمیخوان شما بدونید. یه دفعه میان میگن که این قدیمی ها، یعنی همیشه بوده، در طول تاریخ همیشه بوده. چون شب ما مهمون امام حسنیم، این رو عرض بکنم و زیاد وقتتون امشب نمیگیرم، این قدیمیه. مثلا بگی که تا میای یه ذره از امام حسین حرف بزنی، جهاد و شهادت و فلان، میگه پس امام حسن چی صلح کرد؟ تا میای یه ذره از مهربونی و این چیزا حرف بزنی، میگه پس امام حسین چی جنگ کرد؟ همش اینا رو میذاره مقابل هم، در صورتی که اینا اصلا مقابل هم نیست. سیره و روش یکیه. تخریب اهل بیت هم در طول تاریخ بوده، یعنی کاری که دشمن انجام میده همیشه یه مدله. وقتی شما تاریخ رو مطالعه میکنی، بزرگترین دستاوردش اینه که میبینی ای بابا این کاری که الان دارن میکنن مثلا 800 سال پیش هم اتفاق افتاده، 1000 سال پیش هم اتفاق افتاده. منصور دوانیقی، دوره امام صادق علیه السلامه، منصور دوانیقی یه سری از نوادگان امام مجتبی علیه السلام هستن که اینای مرتب قیام میکردن، موی دماغ این بابا شده بودن. این برای اینکه انقلابیون رو بزنه، چون اینا نوادگان امام مجتبی علیه السلام بودن، هی هر روز یه شبهه جدید در مورد امام حسن مطرح میکرد. چرا؟ چون اگه بتونه ریشه رو بزنه، امام حسن رو بزنه، این نوه امام حسن رو حتما خواهد زد، مردم دیگه دورش جمع نمیشن. گفت اون پدر بزرگ شورشگران. شبهه این که امام حسن علیه السلام مرتباً ازدواج میکرده و طلاق میداده، هنوز تو کتاب ها هست، این برانور دست به دست میشه. این شبهه مال شخص منصور دوانیقیه لعنت الله علیه، از دوره او باب شده. میگفت حسن مجتبی مطلاق بوده با ته دسته دار، یعنی مرتب ازدواج میکرد طلاق میداد، ازدواج میکرد طلاق میداد. نعوذ بالله. تاریخ شما نمیبینی همچی چیزی تو اسناد، ولی بعضی از کتب تاریخی اهل سنت همون حرف منصور آوردن نقل کردن و این شده شبهه. هی تو باید وایسی جواب بدی. ریشش چیه؟ ریشش اینه که او با یه سری آدم که اینها جزو نوادگان بودن، نوادگان آقا امام مجتبی علیه السلام بودن، برای اینکه اینا رو کنترل بکنه، مردم به اینا گرایش پیدا نکنن، امام حسن رو میزد. هر روز یه شبهه جدید در مورد امام مجتبی علیه السلام. الان هم اگر ائمه تخریب بشن به خاطر اینکه جلسه رو از شما بگیرن، این جلسه رو از شما بگیرن، دیگه نظامی وجوده. انقلاب هم بگیرن تمامه دیگه. این دین است که نگه داشته، ولی این مسئولین بی عرضه الان اینا مثلا نگه داشتن. نه دیگه، شماهایی دیگه. که هر اتفاقی میفته وایسادید، بدبختیاش هم میکشیم، فوشش هم میخوریم، پاشم وایسادیم. با چی؟ با همین جلسه ایستادیم. چون امام حسین رو از ما بگیرن که ما اصلا دیگه نمیتونیم. وقتی امام حسن و امام حسین رو از هم جدا میکنن، اینا رو مقابل هم میتونن قرار بدن. بعد تا میگی حسین، میگه پس امام حسن چی؟ حتی توش میمونی. در صورتی که اصلا شبهه بی‌معناست، به خاطر اینکه امام مجتبی علیه السلام و سید الشهدا امام حسین یک سال، اونم وقتی که معاویه به درک واصل شد، قیام کرده. 10 سال امامتش بوده، این 10 سال رو مثل امام مجتبی علیه السلام برخورد کرده. یعنی او هم مدارا کرده، او هم به تعهد و به صلحی که اتفاق افتاده بود متعهد بود. اگه یه وقتی اومدن گفتن امام حسن امام مهربانی، امام صبر، امام مصالحه، امام حسین امام شجاعت، آزادمردی، نمیدونم مبارزه، این یه غلط بسیار بزرگه. شما تو زیارت نامه های اهل بیت علیهم السلام ببینید، زیارت امام رضا دیدید، زیارت حضرت معصومه میبینید، این زیارت های معصوره میبینید دیگه. تو زیارت های اینها شما وقتی میرید تو حرم، شروع میکنه از پیامبر دونه دونه درود فرستادن به پیامبر، به امیرالمومنین، به حضرت زهرا، به ائمه دیگر. یه دونه یه دونه درود میفرستیم تو متن زیارت امام رضا، تو متن زیارت حضرت معصومه. این دوتا رو که دیگه زیاد رفتیم دیدیم. امام حسن امام حسین رو جدا نمیکنه، با هم میگه اللهم صل علی الحسن و الحسین، اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی جعفر. چرا جدا نمیکنه؟ برای اینکه شیعه یادش باشه امام حسن امام حسین جدا نیست. امام حسن همون شجاعتی را دارد که ابی عبدالله دارد، امام حسین همان صبری را دارد که امام حسن دارد، سیرشون هم یکیه. منتها امام حسن یه جایی مهادنه کرده، یعنی اینکه آتش بس اعلام کرده. چرا شیعه از بین میرفت اگر حضرت ادامه میداد جنگ رو؟ به خاطر همین آتش بس اعلام کرده، یه متن قرارداد و صلحنامه‌ای هم امضا کرده که معاویه رو رسوا کرده. در طول سالها اون وقت حجه ابن عدیها، نمیدونم رشید حجریها، اصحاب امیرالمومنین، اصحاب امام مجتبی علیه السلام تونستن تبیین بکنن، تونستن کار بکنن، نفاق معاویه بر مردم مشخص بشه. و الا هنوز که هنوزه میگفتن معاویه خال المؤمنین. الان اهل سنت هم دیگه معاویه رو قبول ندارن. این اون زحمتی بود که امام مجتبی علیه السلام، چون اون خیلی سالوس بود و یه جوری خودش رو داشت معرفی میکرد، بعد از معاویه مردم شام، بعد از معاویه سالها گذشته بود، مردم شام وقتی که اتفاقات کربلا و این قافله که اومد کربلا برگشت و اینا رو دیدن، با اهل بیت که آشنا شدن، قسم تاریخ داره، متن تاریخه، میگه که طرف قسم یاد میکرد، میگفت ما در شام که بودیم فکر میکردیم پیامبر اسلام هیچ فامیلی غیر از معاویه ابن ابی سفیان اصلا نداره، اهل بیت کدومه؟ امام مجتبی و سید الشهدا. دست این منافق رو کردن. مردم هم متوجه نبودن حکمت صلح امام حسن چیه، میمادن حرف میزدن، زخم زبون میزدن. یه روایت عجیبی، روایت زیبایی دیدم که موضع امام حسین و امام حسن رو ببینید. تو دوره امام حسنه، هی رفتن اصرار کردن به امام مجتبی برای جنگ و اینها، آقا فرمودن که الان وقتش نیست. اومدن خدمت امام حسین علیه السلام، عرض کردن که یا ابن رسول الله، برادرتون حاضر نیست که بیاد ما بریم کوفه رو تصرف کنیم و از نو جنگ رو آغاز کنیم و اینها. این جمله مال امام حسینه. ابی عبدالله فرمود لقد صدق ابو محمد، برادرم راست میگه، هرچی که او میگه درسته، بعد فرمودن فلیکن کل واحد منکم هلسن من احلاس بیوته، برید تو خونه هاتون هر کدوم آماده بشید برای یه مبارزه بزرگتر، برید تو خونه هاتون فعلا اجازه ندید دشمن شما رو بشناسه، به وقتش وقت جنگ هم میرسه. وقتی هم تو دوره امام مجتبی علیه السلامه سخته برای مردم تبیین کردن، چون تبیین که میکنیم یه آقا من به این جهت و به این جهت و به این جهت مثلا دارم این کارو میکنم، خب دشمن میفهمه چون شما داری یه جنگ نرمی رو انجام میدی و اون نباید از نقشه شما سر در بیاره. بنابراین غیر از خواص به کسی نمیگفتن که اصلا هدف چیست، ظاهر مردم یه چیزی میدیدن و به اشتباه میافتادن. به همین جهت امام مجتبی علیه السلام بسیار بسیار مظلومتر از آنچه که ما فکرش رو میکنیم بود. نزدیکانی اومدن به ایشون بد و بیرا گفتن که اسماشون در تاریخ باورمون نمیشه، این آدم هم اومده حرف زده و متوجه نمیشدن. هنوزم مظلومه. شاید بعضی ها بگن آقا شب پنجم محرم شما چرا تاریخ امام حسن داری میگی؟ خدا میدونه که تاریخ امام حسن با امام حسین یکیه، یعنی امام مجتبی است که مقدمه کربلاست، اگه اون نبود کربلا اتفاق نمیافتاد. و خدا میدونه که حضرت زهرا چقدر دل شاد میشه. این روایت قطعیه که حضرت فرمود اگر کسی برای حسنم چشماش گریان بشه روز قیامت چشماش گریان نیست، شفاعت میشه. یه سری رفقای ما هستن اینجا، در گذشته یه هیئتی داشتیم، بچه های قدیمی این جلسه از گذشته از بچگی مال اون هیئت بودن که بعد با سارالله دیگه ادامه دادن اون جلسه رو. جلسه خوب و معظم و نورانی بود. یادمه که یه شبی شب اینا برای خود ما پیش اومده دیگه، شب ولادت آقا امام حسین حضرت عباس و امام سجاد اعیاد شعبانیه بود، مجلس داشتیم، منم اون موقع طلبه نبودم و خب مداحی میکردم و اینها توی هیئت. شب امام حسین و حضرت عباس گذشت، کف زدیم و مولودی و روزه و فلان گذشت. شب سوم یه سیدی داشتیم، سید طباطبایی بود، دو طرفه دو آتیشه، از در اومدم تو دیدم نشسته و حال منقلبی داره. گفتم آقا سید، سن و سال داشت، 50-60 سالش بود، یه مشکلاتی داشت. گفتش که بیا کارت دارم. گفتم چه خبره؟ گفت دیشب خواب حضرت زهرا رو دیدم. گفت همینجا که نشستم تو هیئت همینجا نشسته بودم، مدعاهم داشتن اونجا میخوندن و مردم هم داشتن کف میزدن و روزه و گریه و فلان. عنایتی بهش شده بود اون شب و یه حاجتی گرفته بود که نشانه صدق حرفش هم این بود که واقعا یه چیزی گیرش اومده بود اون شب، یه گرهی ازش باز شده بود. گفت من اینجا نشسته بودم، حضرت زهرا سلام الله علیها آمد داخل، منم همینجا بودم. دستی به سرم کشید، بالاخره پسرش بود دیگه، عنایتی کرد و صحبتی و التماسی و حضرت زهرا اینا بماند. بعد میگفت داشت میگفتم اینا رو برای چی به من میگی؟ گفتش که یه حرفم برای شما دارم. گفتم چی؟ گفت حضرت که داشت میرفت برگشت اشاره کرد به سمت تریبون، جایی که مدعا میخوندن اینا، گفت یه حرفم به اینا بزن، بهشون بگو. حالا شب ولادت امام حسین و حضرت عباس بود دیگه. گفت به اینا بگو من غیر حسین و ابوالفضل یه پسر دیگه هم دارم، بهش میگن قریب مدینه. چرا ازش کم یاد میکنید؟ یا زهرا من امشب صدام گرفته، این جماعتم امشب کم نمیذاریم برای پسرت، امشب میخوایم ببینیم ما رو برای پسرت چی کار میکنیم. وصال شیرازی شاعر بود، نابینا شده بود، آخرا برای شاعر سخت دیگه، میخواد بنویسه قلم بزنه، چشم نابینا، میگه تو عالم رویا پیامبر رو زیارت کردم، گفتم آقا چشمامو به من برگردونید. حضرت فرمودن شما شعر میگی اما شعر روزه کم میگی، مرثیه بگو، ما هم چشماتو شفا میدیم، نگران نباش. گفتم چشم آقا، از فردا شروع میکنم روزه حسین گفتن. تا این حرفو زدم یه دفعه دیدم بیبیم زهرا سراسیمه وارد شد، گفت وصال قول بده اول برا حسنم شعر بگی، اگه میخوای شعر مرثیه بگی برا حسنم شعر بگو، خودم چشماتو بهت برمیگردم. میگه صبح بلند شدم مصرع اول رو شروع کردم، دیدم نور داره برمیگرده به چشمام. کجایی؟ شب پنجمه، دهه به نیمه رسید، یعنی چشمم بزنی سیاهی جمع شده. این یکی دو شبی که با حضرت زهرا هستیم و با امام حسن، حواست باشه از دست ندیا، در خونه کریمو از دست بدی، امام حسین هر چی بده کمتر از امام حسن میده. چون خودش گدا میومد همیشه میپرسید چقدر داداشم کمک کرد، میگه آقا 50 درهم، آقا میفرمود بیا 49 دینار. آقا چرا یه درهم کمتر؟ آقا میفرمودن که من تو کمک کردن به گدا به داداش بزرگم سبقت نمیگیرم. یعنی امشب هر کاری میکنی امام حسین به دست داداش بزرگه نگاه میکنه.